بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر و معین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. سلام علیکم و رحمت الله خدمت دوستان عزیز. خب عرض به محضر نورانی شما بزرگواران که بحثمون رو رسوندیم به استصحاب کلی. در استصحاب کلی عرض کردیم که سه قسم داریم. استصحاب کلی قسم اول که ارکان استصحاب هم در فرد موجوده هم در طبیعی و کلی اون فرد، که هم میتونیم استصحاب فرد جاری کنیم هم استصحاب کلی. خدمت شما عرض شود که مثالش هم که زدیم، گفتیم زید داخل مسجده، در ضمن اینکه زید داخل مسجده کلی انسان هم داخل مسجد وجود داره. استصحاب کلی قسم دوم هم گفتیم که ارکان استصحاب فقط در طبیعی و کلی استصحاب وجود داره. اگه بخوایم کلی رو استصحاب بکنیم ارکانش موجوده، اما نسبت به فرد این ارکان وجود نداره. گفتیم که علم داریم به این که یکی از این دو تا شخص، زید یا مثلا بکر، وارد مسجد شده. بعد از یه مدت میبینیم که زید خارج از مسجده و خدمت شما عرض شد که با خودمون میگیم که خب زید که خارج از مسجده، اما ممکنه که مثلا بکر داخل مسجد باشه. اینجا نسبت به کلی انسان میتونیم استصحاب جاری کنیم، چون بالاخره همون اول اون کلیه محققه، حالا یا ضمن زید یا ضمن بکر. اما نسبت به این که این فرد کدومه، زید یا بکر، خب شک داریم دیگه. یه مثال شرعی هم برای این زدیم، یادتون باشه گفتیم که گاهی اوقات اینطوریه که از انسان یک رطوبتی خارج میشه، شک میکنه که این رطوبت بوله یا منیه، بعد وضو میگیره. خب این وضو به نحویه که اگر که اون رطوبتی که از انسان خارج شده اگر بول بوده باشه، به واسطه این وضو برطرف میشه. اما اگه معنی بوده باشه، به واسطه وضو خب برطرف نمیشه، باید غسل کنه. میگفتیم اینجا اگه بخوایم استصحاب کلی بکنیم میتونیم استصحاب کلی حدث کنیم، نمیتونیم استصحاب شخص حدث بکنیم، بگیم بول یا معنی همچنان باقیه. اما استصحاب کلی حدث میتونیم انجام بدیم که ثمرش میشه احکام مشترک میانه این دوتا رطوبت رو میتونیم در واقع مترتب کنیم بر مستصحب. اینجا هم در واقع همین رو توضیح دادیم تو مثال زید و بکر، که میگفتیم که احکام کلی رو میتونیم در واقع بر استصحاب کلی بار کنیم، اما احکام شخصی و مربوط به فرد زید و بکر رو نمیتونیم بر این استصحاب نوع دوم، قسم دوم بار کنیم. خب اما استصحاب قسم سوم، در استصحاب قسم سوم باز دوباره در قالب مثال که خدمت شما عرض شود که ما علم داریم که آقای زید داخل مثلا مسجد شده، و از اون طرف باز علم داریم که زید از مسجد خارج شده. زید وارد مسجد شده و بعدش هم خارج شده، منتها شک میکنیم که خالد در همون لحظه ای که زید خارج شده یا در لحظه ای که قبل از این که زید خارج شده باشه وارد مسجد شده یا نه. خب اینجا خدمت شما عرض شود که نسبت به استصحاب فرد، خب ما نمیتونیم استصحاب بکنیم چون ارکان استصحاب اینجا محرز نیست، یعنی ما شک در واقع بقا نداریم، از اون طرف یقین به حدوث هم نداریم. خب شک در بقا نداریم به خاطر اینکه یقین میدونیم که آقای زید از مسجد خارج شده، یعنی شک به عدم بقا داریم. از اون طرف یقین به حدوث هم نداریم به جهت اینکه شک داریم که آیا خالد، شک در حدوث این داریم که اصلا خالد آیا وارد مسجد شده یا نشده. خب این از استصحاب فرد، لذا استصحاب خود فرد زید و خالد رو نمیتونیم بکنیم. مضاف بر این که اصلا استصحاب فرد اینجا رکن سوم هم نداره. رکن سوم خیلی مهم بود، وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه، اینجا هم محرز نیست. وقتی که بر فرض هم رکن اول و دوم اینجا وجود داشته باشه، ما یقین به زید داریم، شکمون در ورود خالده. این دوتا قضیه متیقن و مشکوک ما وحدت ندارن، یه موضوع نیستن، ذاتن یکی نیستن دیگه، یادتون باشه تو ارکان توضیح دادیم. خب پس نسبت به استصحاب فرد ما نمیتونیم استصحاب در واقع ورود خالد رو بکنیم، اما نسبت به استصحاب کلی چی؟ نمیتونیم بگیم که زید که از بین رفت که یقین به دخول و خروجش داریم، حالا شک به ورود خالد میکنیم استصحاب کنیم ورود خالد رو. اما نسبت به استصحاب کلی که شاید بتونیم این کار انجام بدیم. بالاخره زید فردی از انسانه، خالد هم فردی از انسانه. اون موقعی که زید داخل شده و بعد خارج شده، یقین به وجود و دخول انسان در مسجد داریم. وقتی هم که شک داریم که آیا خالد وارد شده یا نه، باز دوباره شک در این داریم که آیا انسان، کلی انسان وارد مسجد شده یا نه. خب نسبت به کلی که میتونیم استصحاب بکنیم، توجه بفرمایید. خب اینجا آقای سعد میگه که نسبت به کلی ما متاسفانه نمیتونیم استصحاب بکنیم، یعنی در حالت سوم استصحاب کلی قسم سوم نه در فرد ارکان استصحاب وجود داره و نه در کلی ارکان استصحاب. در فرد که توضیح دادیم، اما در کلی چی؟ در کلی بالاخره جامع انسان، کلی انسان، طبیعی انسان، حدوثاً نسبت بهش ما یقین داریم، در بقای شک داریم دیگه، حالا در قالب زید و خالد. چرا میگید که جریان نداره استصحاب در کلی؟ میگن که در حالت سوم، قسم سوم، علت این که در استصحاب کلی ما میگیم که امکان جریانش وجود نداره اینه که رکن سوم وجود نیست، وجود نداره، نیست. چون وجود اون کلی که حدوثش معلوم است با وجود کلی که بقایش محتمل و مشکوک است مغایره. به تعبیری متعلق یقین و متعلق شک ما با هم چی هم؟ تفاوت دارن، وحدت ندارن. یه بار دیگه عرض میکنم، علت این که ما در استصحاب کلی قسم سوم میگیم که نسبت به کلی نمیتونیم استصحاب جاری کنیم، اختلال رکن سوم استصحابه. رکن سوم استصحاب چی بود؟ این که قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه باید ذاتاً وحدت داشته باشه. یه میگفتیم ملاک فهمشم عرفه. خب الان در مثال ما وجود جامعه کلی انسان که نسبت به حدوثش علم داریم، یقین داریم، حالت سابقمون، این وجود کلی انسان در حالت سابقه غیر از وجود کلی انسان در حالت لاحق است که ما بهش شک داریم. چون وجود انسان در قالب زید غیر از وجود انسان در قالب امره، در قالب خالده. خب به جهت این رکن سوم استصحاب اینجا منتفی است. همین تیکه رو بخونیم، بعد یه نکته داره آخر بس تفاوت این حالت سوم و حالت دوم میخواد توضیح بده که اون رو عرض میکنه. الحالت الثالثه ان یعلم به دخول زیدن و به خروجه ایزن. ما علم به داخل شدن زید و خارج شدن زید داریم، ولیکن یشک و یشک و نیست، یشک و خود شک یشک لازمه. یشک و فی ان خالدن قد دخل فی نفس اللحظه التي خرج فيها زید او قبل ذلك على نحو لم يخلو المسجد من انسان. اما شک داریم. شک در چی میشه؟ در این که آیا خالد داخل شده است در همان لحظه ای که زید در اون لحظه خارج شده، یا قبل از این که زید خارج بشه داخل شده از خالد علا نهون، به صورتی که مسجد خالی نباشد از وجود انسان. حالا یه بار زیده یه بار خالده، بالاخره انسان وجود داره. فهنا لا مجاله لاستصحاب الفرد، ما اینجا استصحاب فرد نمیتونیم بکنیم. اما تقدم فی الحالت السابقه، چرا نمیتونیم استصحاب فرد بکنیم؟ خیلی روشنه، هیچ یک از ارکان سگانه ست و رکن اول اینجا وجود نداره. یقین به حدوث نداریم. چرا؟ چون شک داریم که آیا خالد آیا شک داریم که خالد حدوث داشته یا نداشته. شک که در بقا هم نداریم، چون اتفاقا یقین به عدم بقا داریم، چون زید از مسجد خارج شده. وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه هم که اصلا وجود نداره، چون اون چیزی که شما برفرض بهش یقین دارید که مثلا دخول زید باشه، غیر از اون چیزی که بهش شک دارید که ورود خالد باشه. پس هیچ یک از سه تا رکن اول وجود نداره. خب لذا میفهمد که کم متقدم فی الحالت السابقه، که خب اونجا استصحاب جاری نیست. اما وقد یقال به جریان استصحاب کلی، بعضی گفتن که اینجا استصحاب کلی میشه جاری بشه. لان جامل انسان متیقنون حدوثن مشکوکن بقاءن، بالاخره اینجا جامع کلی انسان از حیث حدوثی ما بهش یقین داریم. بالاخره انسان به ما هو انسان در قالب زید حدوثش یقینی است، اما نسبت به بقایش شک داریم. و یوسم محازا بالقسم سالس من استصحاب کلی. اما بس صحیح عدم و جریانه. صحیح اینه که استصحاب کلی قسم سوم جاری نمی شود. چرا؟ لاختلال رکن سالس. رکن سوم اینجا مختل است. چرا؟ فإن وجود الجامع المعلوم حدوثاً مغایرن لوجوده المشکوک والمحتمل بقاءً. چون وجود جامعی که حدوثش معلوم است، منظور از جامع چیه اینجا؟ منظور انسان دیگه، منظور همون کلی است. وجود کلی که حدوثش معلوم است، این مغایرت داره با وجود کلی که بقایش مشکوک و محتمل است. لذا فلم یتحد متعلق الیقین و متعلق الشک. متعلق یقین و شک با هم متحد نیستن. آقا اینجا یه بحثی هست. ای خدا اینجا درده، میدونید؟ از بحثاییه که بحثای فلسفی رو داخلش کردن. الان مثلا شما کتاب آقای مظفر رو ببینید، کفایه رو ببینید، اینها یه بحثی رو اینجا وارد کردن که نسبت کلی به افرادش، آیا نسبت اب به ابناء متعدده یا نسبتش نسبت آباء متعدد به ابناء متعدده. به تعبیر دیگه ما وقتی مثلا میگیم انسان کلی طبیعیه، دقت کنید، میخوام سادهش کنم براتون، این یه بحثی است در باب کلی که اصلا کلی در خارج به چه نحوی موجوده. انسان به عنوان یک کلی طبیعی در خارج به چه صورت موجوده؟ آیا انسان یه وجود داره، یه وجود بیشتر نداره، و وجودش در زید با وجودش در بکر با وجودش در خالد هیچ تفاوتی نداره؟ یا نه، انسان در خارج به وجود افرادش وجودات متعدد و متغایر داره؟ ترجمه فرمایید. یعنی وقتی مثلا زید در خارج محقق میشه، یه حسه جداگونه از انسان محقق میشه، که اگر بکر محقق بشه یه حسه دیگه این حرف که استصحاب کلی قسم سوم جریان نداره مبتنی بر این مبناه که انسانی که در قالب زید در خارج محقق میشه با انسانی که در قالب بک در خارج محقق میشه با انسانی که در قالب تقی و نقی محقق میشه اینا با هم فرق دارن، نسبت کلی با افرادش، نسبت آباء متعدد و ابناء متعدده، اینطوریه. خب وقتی اینطور شد کلی، خب اینا چون این مبنای فلسفی رو دارن بعد میان اینجا میگن که ببینید کلی که در قالب زیده با کلی که در قالب بکره از جهت ماهیت تفاوت داره، لذا رکن سوم مختله که وحدت قضیه متعلق وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه باشه. خب این در واقع این مبنایی است که این بزرگوارا اینجا دارن. حالا این مبنا و اصلا طرح این بحثا اینجا واقعا بماند که اصلا جا داره یا نداره، مگر ما تحلیلمون از استصحاب به عنوان یک مدل عقلایی برای جریان امور تحلیل فلسفی باید باشه، حالا اینا بماند کار نداره، اما مبنا اینه. یعنی شما اگر که میبینید میگن که جامعه معلوم حدوثاً با جامعه مشکوک بقاءً در استصحاب کلی قسم سوم با هم مغایرت دارن، به جهت این مبناه، چون معتقدن که انسان به عنوان کلی در قالب زید غیر از انسان به عنوان کلی در قالب عمر و بکر و خالده، چون این کلیست که در ضمن زید به وجود اومده با کلی که در ضمن بکر به وجود میاد تفاوت داره، چون بکر و زید با هم تفاوت داره، چون خالد با بکر تفاوت داره. این به جهت اینه. خب حالا این از این نکته. آقای سعد میگه که خب اگر شما اینطور نگاه بکنید، دقت بفرمایید، این نکته نکته مهمی است، اینجا بعد دیگه مربوط متن کتابه، از مطالب بیرونی نیست. آقای سعد میگه اگر که استصحاب کلی در قسم سوم مشکل داره، خب چرا در قسم دوم مشکل دار نباشه؟ تو قسم دومم شما میایید میگید که نسبت به فرد من نمیتوانم استصحاب جاری کنم، چون نمیدونم که زیده یا مثلا بکره، اما نسبت به کلی که میتونم، بالاخره این کلی در قالب زید یا بکر وجود داره. توجه میکنید اونجا هم حالت متیقنه و مشکوکه شما با هم تفاوت دارن، تغایر دارن. پاسخ آقای صدر اینه، در قسم سوم کلی طبیعی ما، جامعه ما، اون حالتی که نسبت به حدوثش ما یقین داریم وجودش غیر از اون حالتی است که نسبت به بقایش ما شک داریم. به تعبیر دیگه در قسم سوم کلی ما در قالب فردی که یقین داریم از مسجد خارج شده، این غیر از اون کلی است که شک داریم که آیا وارد مسجد شده، هیچ ارتباطی هم با هم نداره. اما در حالت دوم کلی طبیعی ما از همون اول داره میگه در قالب یکی از این دوتا فرد محققه، یعنی از همون اول این دوتا فرد از هم جدا نمودن، از همون اول جامع ما، کلی طبیعی ما، وجودش که یقین به حدوثش داشتیم همان وجودی است که الان شک در بقایش داریم، چون از همون اول داشتیم میگفتیم که انسان موجوده، حالا یا در قالب زید یا در قالب امر. اما تو قسم سوم نمیگیم انسان موجوده یا در قالب زید یا در قالب امر، میگیم انسان قطعا در قالب زید موجوده و قطعا در قالب زید یقین داریم که از مسجد خارج شده و موجود نیست. حالا شک داریم که آیا انسان در قالب خالد در زمان بعدی موجود شده یا نشده. خب مسلماً این انسانی که الان شک داریم در قالب خالد موجود می شود یا نه، غیر از اون انسانی است که یقین داشتیم که اصلا از بین رفته. اما تو قسم دوم من از همون اول به من دارن میگن که کلی انسان موجوده، خیالت راحت، حالا چه در قالب زد چه در قالب امر، اما معلوم نیست کدومه. لذا این رکن سوم تو قسم سوم استصحاب کلی جریان نداره، اما تو قسم دوم جریان داره. اما تیکر رو بخونیم. و به کلمت اخرى که ان الجامعه لو کان موجودا فعلا فهو موجود به وجود آخر غیر ما کان حدوثا. در قسم سوم جامعه ما اگر موجود باشد در زمان حاضر، فهو موجود، این موجود است به یک وجود دیگری که غیر از وجود حدوثیش است، غیر ما کان حدوثا، غیر از آن چیزی که حدوث داشت، خلافاً للحالت ثانیه، برخلاف حالت دوم. فإن الجامعه لو کان موجوداً فیها بقاءً، اگر که در حالت دوم ما میگیم کلی طبیعی در حالت بقایش وجود داره، فهو موجوداً به عین الوجود الذی حدث ضمنه. این در واقع وجود بقایی جامع در حالت لاحقه عین وجودش در حالت سابقه است، حالت سابقه که الذی حدث ضمن افراد. خب پس این تفاوت خدمت شما عرض می‌شود که حالت سوم و حالت دوم در رکن سوم بود. اینجا اگر بخوایم بگیم در واقع نسبت به اصل بحث ما ارتباط مستقیم نداشت، به قول آقای اخلاقی که اینجا نوشته نکته انحرافی بود. اصل بحث این بود که ما بالاخره یک استصحاب کلی داریم. این استصحاب کلی به جهت احراز ارکان استصحاب سه تا حالت پیدا میکنه: کلی قسم اول که هم فرد هم کلی استصحاب جریان داره، کلی قسم دوم که فقط در کلی جریان داره نه در فرد، به جهت اینکه رکن اول و دوم درش وجود نداره، و کلی قسم سوم که نه در فرد و نه در کلی و طبیعی استصحاب جریان نداره، چون نه رکن اول نه رکن دوم و نه رکن سوم در هیچ کدام یک از در واقع فرد و کلی وجود نداره. که البته اشکال استصحاب کلی قسم سوم در واقع منحصره در نبود رکن سومه، یعنی قضیه متیقنه و مشکوکه، وحدت نداره، به جهت همون توضیح که عرض کردم. خب این پایان بحث استصحاب کلی. اگر رفقا سوالی دارن بفرمایید، اگر که سوالی نیست بریم وارد بحث بعدی بشیم. ظاهرا قطعی وصلی زیاده، هی میرن دوستان میان، اگر که اذیت میشید میخواید بریم اون بحث. جانم بفرم
الان تو این حایشه چه
بسید 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 قرار رو جواب خیلی بدی
آجا. الان تو حال سالسه کلن زید نکته انحرافی بود.
آره نکته انحرافیه، به خاطر اینکه زید حدوثش علم داریم، بقایش هم منتفیه، لذا میگه که اصلا تو حالت سوم ما نسبت به ارکان استصحاب نه رکن اول نه رکن دوم نه رکن سوم هیچ کدومو نمیتونیم احراز بکنیم.
یعنی اولا
اشاره نمیشه
کل کارمون خالد
اصلا اساسا توی کلی قسم سوم ما استصحاب فرد نمیتونیم بکنیم. نمال کلام اینه که آیا میتونیم استصحاب کلی بکنیم یا نه؟
استصحاب کلی نمیتونیم
با این توضیح نمیتونیم انجام بدیم. منتها عرض کردم این مبنا مرهونه، یعنی این مبنایی که اینجا اتخاذ شده مرهونه مبانی فلسفی است. اگر ملاک وحدت قضیه متیقن و مشکوک نگاه و چشم انداز عرفی باشه نه نگاه دقی عقلی، و اون بحثای نسبت میانه کلی و افراد نمیدونم ابنا است و یا آبای متعدد یا اب واحد و ابنای متعدد اینا رو بذاریم کنار، بس خیلی تفاوت پیدا میکنه، خیلی متفاوت میشه. یعنی پرونده این بس همچنان بازه. مخصوصا که حالا شما وارد انشالله اگر رسائل رو بخونید، اگر که در واقع سطح عالی رفتید تو بحث استصحاب رسائل تو استصحاب کلی مرحوم شیخ قشنگ اینا رو توضیح میده مفصل، حالاتی که ممکنه وجود داشته باشه، موانی متعدد و اینا هست، هنوز بحث بازه یعنی مفتوح. خب خدمت شما عرض شد که این هم از این بحث. آقایون سوال ندارن؟ ابهامی نداره این بحث؟
من نمی‌دونم.
خب خداش. شما خداش. اگر سوالی هست بفرمایید. اگر که سوال نیست بریم بحث بعد دیگه. مقدمه ای عرض بکنیم خدمت رفقا.
چرا که استصحاب نوع اول و دوم دو تا شرط اول و دوم رو بررسی نمی‌کنه؟ موقع این شرط سوم رو مثلا بررسی نمی‌کنه؟
چرا؟ چون شرط سوم بود.
نه اصلا بررسی نکرده.
خب چون شرط سوم بود برای چی باید بررسی کنه؟ وقتی شرط هست برای چی بررسی کنی که هست یا نیست؟
آه یعنی الان مثلا
چهارم رو
بررسی نکرده
هست؟ اصلا شرط چهارم نه نکته صدای خروس میاد نه خواهش میکنم خیلی نه، این شرط چهارم یه نکته، حالا من اون موقعی که داشتیم اینو میخوندیم مثلا فراموش کردم اینو توضیح بدم، شرط چهارم متفرع بر شروط قبلیست، یعنی اگر شروط یک تا سه وجود داشت ما در واقع شرط تعلیقیه، میریم نگاه میکنیم اگر شرط یک تا سه وجود داشت به شرط اینکه اثر شرعی داشته باشد و اثر شرعی هم اصل مثبت نباشه، یعنی دارای واسطه عقلی و تکوینی نداشته باشه، اون موقع جاری میکنیم. یعنی میخوام بگم اون شرط چهارم بودنش یا نبودنش در اصل جریان استصحاب فعلا دخلی نداره. کجا برای ما فایده داره؟ اونجایی که میخوایم ببینیم که این در واقع استصحاب ما اصلا اثر شرعی داره. حالا من برفرض احراز کردم، شک در بقا داره، یقین به حدوث هم داره، وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه هم داره، حالا چه فایده داره استصحاب بکنه؟ ترجمه میکنه چی عرض میکنه؟ من برای درس بعدی یه جزوه کوتاهی نوشتم چون یکم بحثش سنگینه، همین الان دارم میگم الان وارد بحثی داریم میشیم که شاید یکم براتون مشکل باشه، من یه جزوه کوتاهی اینجا نوشتم که برای که کارمون راحت بشه آپلودش بکنم برای شما. خب اما بحث بعدی که اینجا در استصحاب ما انشالله رحمان میخواییم پرونده شو باز بکنیم، بحث استصحاب تقدم و تأخر حادثه، استصحاب تقدم و تأخر حادث. در استصحاب تقدم و تأخر حادث که خب ممکنه از اسم شما بترسید اما بحث ترسناکی نیست، در واقع فقط یکم دقیقه. در استصحاب تقدم و تأخر حادث بحثمون اینه که ببینید گاهی اوقات ما در استصحاب پرونده‌ای که باز میکنیم مربوط به این مسئله است که آیا فلان اتفاق یا فلان حادثه فلان واقعه آیا اصلا حادث شده یا نشده، حالا یا استصحاب میکنیم وجودش رو یا استصحاب میکنیم عدمش رو، یا خدمت شما عرض شود که مثلا اگر که یه اتفاقی حادث شده شک میکنیم که آیا این اتفاقی که به وجود اومده از بین رفته، این حادثه‌ای که اتفاق افتاده آیا از بین رفته یا نه، که مثلا استصحاب میکنیم بقایش رو. تا حالا هرچی مثال داشتیم اینطوری بود دیگه، مثلا یقین داشتیم به عدالت زید حدوث یک اتفاق اما شک میکنیم که این عدالت مرتفع شده یا نه، از بین رفته یا نه، میگفتن که استصحاب کن بقا عدالت رو. خب این نکته نکته مهم است. اما گاهی اوقات استصحاب ما یه مسیر متفاوتی رو میخواد طی بکنه. این نکته عرض بکنم، ما اینجا توی این جزوهی که کوتاه هست نوشتیم که مستصحب دو حالت داره، یا بسیط است یا مرکب است. گاهی اوقات مستصحبی که ما میخواییم استصحابش رو جاری بکنیم بسیطه، دارای اجزا نیست، گاهی اوقات مرکبه. این تقسیم بندی که اینجا انجام دادیم داخل کتاب به این صراحت نیست، یعنی اول که وارد میشه با این تقسیم بندی شروع نمیشه که خب مستصحب یا بسیطه یا مرکب. اما اواسط بحث ایشون میگه که بعضی وقتا مستصحب ما مرکبه. خب علی ای حال این مقدار داشته باشی. در همون مستصحب بسیط، مستصحب بسیط یعنی هر چیزی که تا حالا خوندیم، مثلا عدالت، عدالت که دارای اجزا نیستش، که عدالت یه مفهوم بسیطی است که اگر شما استصحابش رو انجام دادی دیگه ثابته دیگه. یا موارد دیگه مثل نماز، مثل وضو، مثل در واقع طهارت، مثل حدث. خب خدمت شما عرض می‌شود که بریم همون بحث خودمون ادامه بدیم. پس گاهی اوقات من وقتی استصحاب میکنم، استصحابم اینطوریه که یقین به حدوث چیزی دارم، شک میکنم که آیا این شیئی که حادث شده مرتفع شده یا نه، از بین رفته یا نه. گفتیم تا حالا هرچی استصحاب داشتیم از این جنس. اما گاهی اوقات مسیر استصحابم متفاوت میشه. میدانم یک شیئی حادث شده، میدانم یک شیئی از بین رفته، اما نمیدونم که تاریخ حدوث یا از بین رفتنش کیه. توجه فرمایید، یه بار دیگه عرض میکنم. علم به حدوث شیئی داریم، داریم چی رو توضیح میدیم؟ آقا استصحاب تقدم و تأخر حادث رو. تعریف استصحاب تقدم و تأخر حادث، ما علم به حدوث یک شیء داریم اما شک داریم که خدمت شما عرض بشود که این در واقع حادثه کی مرتفع شده، کی حادث شده. ببینید تو استصحاب عادی من میگفتم که به حدوث یک شیء علم دارم، شک میکنم که آیا این شیعه، من دارم با اصطلاحات کار میکنم چون داخل متن با اصطلاح کار کرد. وقتی میگیم حدوث یعنی وجود، وجود داشتن. وقتی میگیم ارتفاع یعنی از بین رفتن. لذا ذهنتون رو درگیر این اصطلاحات نکنید که یعنی چی حدوث و ارتفاع. پس من اگر با اصطلاح صحبت میکنم به جهت اینی که داخل متن با اصطلاح صحبت کرده، که اگر میخوایم ما متن رو بخونیم تو توضیحمون اگر همون اصطلاحات رو به کار ببریم کارمون راحت تر. خب تو استصحاب معمولی که ما انجام میدادیم اینطور بود، میگفتم من علم به حدوث یک شی دارم، شک میکنم که آیا حدوث این شی مرتفع شده، ارتفاع حدوث صورت گرفته یا نه. علم به حدوث بقا، علم حدوث عدالت دارم، شک داریم میکنم که عدالت آیا مرتفع شده یا نه. میگفتن استصحاب کن بقا عدالت. گاهی اوقات علم به عدم حدوث دارم، گاهی اوقات علم به چی دارم؟ عدم حدوث دارم، یعنی علم دارم که اصلا وجود نداره. شک من در چیه؟ شک در اینی که آیا بعد از گذر زمان حادث شده یا نه. همین مثال عدالت، من یقین دارم که زید عادل نبوده، اما الان با گذشت زمان شک میکنم که آیا عدالت در او به وجود اومده یا نیومده. میگه استصحاب کن عدم عدالتش. این استصحابای عادی بود دیگه. اما گاهی اوقات استصحاب ما سر این نیستش که آیا مرتفع شده یا آیا حادث شده یا نه. استصحاب در چیه پس؟ استصحاب اینطوریه که ما نمیدونیم، یعنی یقین به حدوث داریم یا یقین به ارتفاع شی داریم، یقین به عدم حدوث یا حدوث داریم، اما شک ما در چیز؟ شک ما در تاریخ حدوث است. شک ما در تاریخ عدم حدوث یا همون ارتفاع است. نمیدونیم کی این اتفاق افتاده، نمیدونیم کی این اتفاق نیفتاده. مشکل چیه؟ زمانه. اصطلاحا به این میگن چی؟ استصحاب تقدم یا تأخر حادث. نمیدونیم این حادثمون متقدم بوده بر یک زمانی یا متأخر بوده. نسبت به تقدم و تأخر حادث یا آن چیزی که حادث نشده شک داریم. اصطلاحا میگن استصحاب تقدم و تأخر حادث. خب این استصحاب تقدم و تأخر حادث دو تا حالت میتونه داشته باشه. حالت اول، گاهی اوقات من علم به همونطور که توی جزو نگاه میکنید که نوشتیم که خدمت شما عرض بشود که در استصحاب تقدم و تأخر حادث ما دو صورت داریم. یا الف، علم به ارتفاع یک شی داریم، یعنی میدانیم که یک شی وجود ندارد و شک در این داریم که تاریخ این ارتفاع کیه. گاهی اوقات به علم به حدوث یک شی داریم اما شک در تاریخ حدوث داریم، نمیدونیم که این حدوثش کی اتفاق افتاده. بریم سراغ الف، مثال بزنیم براش. فرض بکنید که ما علم داریم که آقای زید کافره. آقای زید چیه؟ کافره. خب بریم سراغ مثالش، در قالب مثالم اینو توضیح بدیم. پس گاهی اوقات من علم به ارتفاع شی دارم، شک من در تاریخ ارتفاعه. گاهی اوقات علم به حدوث دارم، شک من در تاریخ حدوثه. در قالب مثال بریم جلو. من علم دارم که آقای زید کافره، اما این آقای زید میدانم که مسلمان میشه، اما نمیدونم که اسلام او مثلا در هنگام صبح امروز اتفاق افتاده یا نه اسلام آوردن او بعد از ظهر اتفاق افتاده. خب ثمرش چیه؟ ثمرش اینه که بابای آقای زید دم ظهر مرده. اگر که اسلام آوردن او قبل از ظهر باشه، چون قبل از مرگ، خدمت شما عرض بشود که پدر آقای زید مسلمان شده، زید از باباش ارث میبره، چون میدونید که یکی از موانع ارث کفره دیگه. اما اگر که اسلام آوردن او بعد از ظهر باشه، چون بابای زید دم ظهر مرده، خدمت شما عرض شود که او ارث نمیبره و ما استصحاب عدم کفر میکنیم. استصحاب کفر میکنیم، میگیم همچنان کافره. خب پس این ثمره داره، اینکه حدوث اسلام در چه زمانی باشه. در اصل حدوث ما شک نداریم، در علم به حدوث ما شکی نداریم که اسلام حادث شده. شک ما در چیه؟ شک ما در اینه که آیا اسلام آوردن او قبل از ظهر بوده، در هنگام صبح بوده یا بعد از ظهر بوده. این در واقع یه مثال. این مثال باید طوری توضیح بدیم که بر هر دو حالت صدق بکنه، یعنی هم بر حالت علم به ارتفاع شی و شک در تاریخ ارتفاع و هم در حالت علم به حدوث شی و شک در تاریخ حدوث. این مثال در واقع دو تا تقریر داره، یه تقریرش برای حالت اول، یه تقریرش برای حالت دوم، که اینو من امروز دیگه وقت نمیشه، ادامهشو فردا این جلسه آینده شنبه انشالله توضیح میدم که در واقع به چه صورت بشه. فقط خواستم یه مدخلی باشه، پرونده بحث رو باز کنیم، حتما مباحثه کنید با این مثالی که توضیح دادیم، حتما مباحثه بکنید. انشالله ادامهش جلسه آینده در خدمتون هستیم. والحمدلله رب العالمین. اللهم صل